الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد که برای توضیح اراضی مفتوح و اراضی خراجی مرحوم شیخ آخرین تنبیهی رو که قرار دادن هم متعرض توضیح این مطلب که اراضی خراجی چیه و هم تحقیق خارجی شاجی به خود عراق. عرض کردم این مطرح شد مخصوصا بعد از صفویه که خب شیعیان در راه چکا کنن، الان که اصلا خراجی حسابش نمی کنن، میخرن میفروشن، مدرسه درست میکنن، مجتمع مسکونی درست میکنن، بیمارستان، توی اراضی عراق کسی صحبت خراج نمی کنه، از خراجیش در آمد فعلا عملا کسی توجه نداره. حالا بحث کبرویش رو ایشون فرمودن ان یکون الفتح قید اولش ان وطن باشه یا صلح با اون صورت باشه. عرض کردیم بحث صلح هم بحث دیگریست و شرط دومش این است که به اذن امام باشه. بعد از این که ایشون این شرط رو میگن که دلیلش هم یه روایت مرسله میارن، بله و ظاهر ان ارض العراق مفتوحتون بل اذن، جزو مفتوحه ایست که با اذن امام بوده. عرض کردم ارض عراق اصطلاحا از حدود بصره، حالا اینم خودشون محل کلام دارن، چون خود بصره با این وضع موجودش این به قول خودشون اسلامی است، قبل از اسلام نبوده. خود بصره، خود کوفه با این شکلش اسلامی است، خود شهر کوفه، چون بالاخره رودخونه از پدر سبز بوده، درخت بوده، حتما زندگی میکردن، اما به شکل شهر کوفه است. لذا یه اصطلاحی دارن که مثلا البسطات و اسلامیت، اسلام یعنی قبل از اسلام نبوده، بزونه از حدود بصره یا الان بهش میگن پایین ترش اون برای زبیر یا ابوالخسی، برین تا حدود بالای بغداد. البته دقیق روشن نیست، در جغرافیای قدیم بالای بغداد عبارت تکریت فعلی بود، تصریح دارن که تکریت آخر حد عراقه، تکریت به حساب اول جزیره حساب میشد و ارزن هم از حدود همین کوههای مهران و قصر شیرون اینجا بگیرین تا وادی سماوه تقریبا، اون قسمت ها که بعدش وادی شامه، اینها جزء ارض عراق. بعد ایشون میفهمن که ارض عراق مفتوحتون بالاذن کما یکشف عن ذلک، وقت دلیلش بر این که چون یه روایت خوندیم دیگه، روایت محمد حلبی که صحیح است، سؤل ابو عبدالله عن ارض السواد فقال هی للمسلمین، از این که امام فرمود هی للمسلمین معلوم میشه به اذن امام بوده، ولی خب امام میفهمن که این قبول نیست. و اما غیر ارض عراق مما فتحت فی زمان خلافت ثانی و هی اغلب ما فتحت فظاهر و بعض الاخبار کن و ذلک ایزن به اذن مولانا و امیر المؤمنین. عرض کردم یکیش هم اصلا غیر از این، خود اهل سنت در این که مثلا خوزستان ارض خراجی است، شام ارض خراجی است، تا خراسان، مثلا تا خراسان هم آیا جزء اراضی خراجی است. ما برای این نکته فقط یک دو تا عبارت میخونم ان شاء الله بعد از این از عبارات اهل سنت میخونم، لکن از اون ورم از خود همین دومی نقل شده که اگر من بعد از این زنده باشم و زمینی رو کشور رو فتح کردیم، همونجور قسمت میگم که رسول در خیبر کرد، اینم نقل شده. ولذا عرض کردیم عده‌ای از اهل سنت معتقدن که عرض مفتوح عن وطن خراجی نیست، مثلا این حکمش خراج نیست. و ما یه توضیحی دادیم، این معنای خراجی ظاهراً بعد از پیغمبره، ما در زمان پیغمبر نداریم که پیغمبر با زمینی معامله خراجی کرده باشن، چون داره که با یهود خیبر رو با یهود در اختیارشون قرار داد، فدک هم که ملک خود حضرت بود، فی بود، خیبر رو در اختیار خود یهودیا قرار داد و از محصول میگرفت. از کلمه محصول اصطلاحاً خراج نیست، مالیات هست اما خراج نیست، چون سه تا مالیات در دنیای اسلام بود، چون هر کدوم دارای ضوابط خاص خودش بود. یه مالیات رو از سرانه می گرفتن که متعارفش که نوشته شده 48 درهم سالی از بعضی ها 24 تا 12 درهم. این رو اصطلاحا جزیه میگفتن که لفظ فارسی هم هست، گزید گزیت همچنین یه لفظ فارسی است. دو از محصول میگرفتن، این رو اصطلاحا مقاسمه میگفتن، مثل خیبر 10% محصول که بیشتر محصول خیبر هم خرما بود یا گندم میگرفتن. در بعض از متون اهل سنت داره که وقتی که اینو میگرفتن یک مقدار معتنابهش مال پیغمبر بود، بقیه هم بین مسلمان ها تقسیم میشد، این اموالی که از خیبر میامن. وقت پیغمبر اکرم نوشتن 100 وسخ رو به ازواجش میدن. من نمیدونم مراد کل واحدن، بعید کل واحدن باشه. عرض کردم در مورد وسخ و مقدارش بین ما و اهل سنت، چون در رتل ما با هم اختلاف داریم، در مد معذرت میخوام، همچنین مد که خب معلومه چون مدلیده اینه. حالا اگه کسی بخواد تحقیق بکنه مثلا دستش رو پر از گندم بکن دو دست، چون یک کف داشتیم یک مد، کف از مد خیلی کمتره، با یک کف اگه گندم برداریم خیلی کم میشه، اما با دو دست مدلیده این به صورت مد بوده. چهار مد هم یک سا بوده که با وزن فعلی از سمن یه چیزی، یعنی از 3000 گرم یه چیزی بیشتره، کمتره معذرت میخوام. و این رو اصطلاحا مد میگفتن. یک شرحی هم داره چون نمیخوام وارد این بحث بشم، بحث خوبی هم هست. الان ما مد رو تقریبا 710 تا 750 گرم حساب میکنیم. دیدم بعضی از محاسبین اهل سنت محاسبه کردن 520 گرم، تفاوت ما با اونا زیاده، 200 گرم با هم تفاوت داریم. بلا وقت اگر چهار تاش میشه یک سا، یعنی 4 تا 500 دو کیلو خورده میشه، تقریبا 2.5 کیلو مثلا، این چیزی کمتر. وقت 60 تاش میشه یک وزن، 60 سا میشده یک وزن، چیزی در حدود مثلا من دقیق تر حساب کردم 105 کیلو، مثلا گونی که 105 کیلو بگیره. همین آرد قب نیم شما یادتون هست، یعنی هم مساوین تو آرد میخردی، اول گونی ها 80 کیلو بود، مثلا سنگین هاش کردن 40 کیلو به طور طبیعی گونی های آرد. این وزن یک وزن بوده برای یه اندازگیری، احتمال هم داره پیمانه بوده، از چوب ساخته بودن احتمال داره، چون احتمالا زکات رو با این اندازه میگرفتن، پر میکردن بونه. وقت این وزن اگر حدود 105 تا 110 کیلو باشه، این به حساب اهل سنت، به حساب ما نزدیک 180 کیلو میشه، فرقش زیاده. به حساب اونا چیزی نزدیک 105 تا 110 کیلو میشه. و اگر این روایتی که در کتب اهل سنت آمده که پیغمبر به ازواجش 100 وسخ میداده، اگر رو همون 105 کیلو هم حساب بکنیم، چیزی در حدود 10 تن و نیم میشه، تقریبا 10 تن و خورده میشه. خیلی سنگین 10 تن، چون معروف این بوده، چون جامعه عوض شده، ما مرجوعی برای شما حکایت بگیم تا تصویر اون جامعه رو بکن. متعارف این بوده که برای تقدیر نفقه برای هر نفری یک، برای هر روز یک مد استعان بود. من از که مد که در روایت ما آمده، این یک استاندارد اون زمانه، مثل که الان شما مثلا میگین چلو کبابی ها، مثلا کباب این که از به حساب هر یک کباب باید 70 گرم گوشت داشته باشه، مثلا چلو خورش باید 40 گرم تو خورشش گوشت باشه، یه اندازه های معین داره. غذای فرد رو که تعیین میکردن برای هر فرد یک مد، وقتی این فردم دو تا بود عادتا، یکی زن و بچه خودش بودن، یکی هم غلامان. برای حیوانم خب نفقه واجب بود، چون نفقه برای سه تاست دیگه، نفقه حیوانم هست، نفقه حیوان دیگه تابع همون علف و ملف و فسد خودش. اون وقت پیغمبر اکرم مثلا عایشه داره که پیغمبر وقت لذا غالبا بود معونر هم سنوی سالی حساب میکردن، مثلا ایامی که گندم می آوردن که گندم برداشت شده یا جو برداشت شده، یا خرما. خرما یعنی خرمای خشک در مقابل رطب، خرما در عرب به رطب، ما در فارسی هر دو رو خرما میگیم، خرمایی که خشکه، این چون قابلیت ماندن داشت، رطب ترش میشد قابلیت ماندن نداشت. گیاهان چیزایی که نگه میتونستن بذارن بدون یخچال، حبوب بود که در اونجا متعارف جو و گندم بود، و از میوه‌جات هم انگور رو نمیتونستن نگه دارن، کشمش، زبیب و خرمای خوش در مقابل رطب. این اصطلاح اون زمان بود. مثلا عایشه میگه پیغمبر برای ما هر مثلا وقتی گندم میآوردن 360 مد گندم برای سال ما کنار میگذاشت. آقایونی که مدینه مشرف شدن، اینجایی که محل قبر خود محل متن شریف رسول الله هست، پهلوش اتاقی، اونم در داره، پنجره داره، اگه دقت کرد خود این اتاق شکلش تقریبا مثل زوزنقه است، یعنی مثل یه مربعی تهش مثلث اینجوریه. این محل نگهداری اینا بوده، یعنی اتاق داخلی این حساب می شده، اونی که اندرونی بوده که محل نگهداری اینها بوده این بوده. بعد از اونم خانه از زهراز کنه متصله بشه. بین غرض اون حجره مبارکه که محل مطرن ایشانه و بین خانه از زهرا، این یک اتاق بوده که اینا. و اگر این باشه، حالا فرض کنید 360 مد تقسیم بر 4ش بکنیم 90 سا میشه. سا رو اگر 3 کیلو بگیریم 270 کیلو میشه. 270 کیلو سنگین نیست خیلی. مثلا با همین کیسه های آرد مثلا 40 کیلو، حالا 270 کیلو رو 40 کیلو تقریبا 8 تا کیسه آرد میشه، تقریبا 280 کیلو. این خیلی سنگین نیست، اما 10 تن خیلی سنگینه. میدونم این 10 تن رو کجا میگذاشته، اگه این باشه 10 تن خیلی زیاده. اینجور نوشته در کتب اهل سنت که 100 وصل برای ازواجش پیغمبر قرار داده. عرض کردم اون روزم از عجایب اینه که ننوشتن که مثلا حضرت برای حضرت زهرا چیزی قرار دادن، این ننوشتن. و معلوم میشه که از موارد اختلاف در سر میراث رسول الله همین هم بوده، سهمی که پیغمبر از خیبر داشتن. در کتب اهل سنت به سند صحیح، در بخاری هم هست، البته این حدیث در چندین مصدر آمده، متول و مختصره، یعنی مجموعش اینه که پیغمبر 100 وسخ، 80 وسخ خرما، 20 وسخ هم خیلی، 20 وسخ از این دو تونه، دو تونه هم بیشتر، او حساب ما که بیشتر نزدیک 4 تونه، از 4 تونه چیزی کم تونه. جو خیلی عجیبه، من فکر میکردم در خیبر گندم کاشته باشن. در عبارت هم جو مسلم خیبر نخلستان بوده، این مسلم خرما داشته، اون جری شبهی نیست، اما خیال میکردم زراعتش هم گندم باشه. در این روایتی که در کتب اهل سنت هست، خیلی هم عجیب، من ندیدم در میان کتب شیعه اعتراض بکنن که چرا این کار انجام داده. 100 وسخ که نزدیک 10 تن بیشتر دیگه حد اقلش، اگر به 9 تا هم از زنها تقسیم میشد، سهم هر کدوم بیش از 1 تن بوده، مختصری بیش از 1 تن، حدود 8 تن خورده ایش خرما بوده، حدود 2 تن خورده ایش هم جو بوده. و عمر که یهود رو از خیبر بیرون کرد، واقعا چیزهای عجیبی انسان در تاریخ میخونه. عمر آمد به زنهای پیغمبر گفت دیگه ما یهود بیرون کردیم، میخواییم اینو تقسیم بکنیم. این معلوم میشه که خیبر رو خراجی حساب نکردن، چون خراج قابل تقسیم نیست. اون وقت به زنهای پیغمبر گفت که اگر دلتون میخواد زمین بهتون میدیم، دلتون میخواد همون مقداری که زمان پیغمبر میگرفتیم محصول بهتون میدیم، تضمین میکنیم محصول بهتون میدیم. عایشه به حفصه نوشتن نه زمین میخواییم، خود زمین رو بینا دادن، خود زمین خیبر رو به اندازه حسشون، به اندازه 1 تن مثلا، 1 تن خورده ما بین خرما و ما بین جو، زمینی که این مقدار درآمد داشته باشه به اینا، به عایشه به حفصه دادن. خیلی عجیب، دعواهای میراث پیغمبر از زهرا کردن، نصیب میشه دیگه هم بردن، دعوا مال از زهرا بود و نصیب رو اینها بردن. خیبر 7 تا قلعه بوده، فعلا 7 تا سلاله و ملاله اینا 7 تا بوده، و تو اینها قلعهش به خاطر اینکه کسی حمله نکنه، زراعت ها اون تو بوده، شاید هم داشتن. اونی که معروفه قلعهشون اینه. الان من از خیبر فعلا خبر ندارم، از فدک میدونم الان آب جاری داره، منوش سطح آبش خیلی بالاست، یعنی چند وقت پیش که عده رفته بودن یه جوب خیلی باریکی آب جاری داره. چون من یه وقتی مدینه بودم با یکی از این آقایون صحبت میکردیم، اهل مدینه، میگفت سطح آب در مدینه خیلی آمده پایین، میگفت اگه مثلا چای دائم بخواییم بزنیم حدودا 150 متر 160 متر. خیلی باور نکردم که ما تعبدا قبول بکنیم الا، چون چاهای مدینه ارز کردم در وفا الوفا مال سمهودی که شرح حال مدینه نوشته واقعا خیلی زحمت کشیده انصافا، بعضی از اینا یه کارایی کردن. این تقلیمش گفت تمام مدینه رو با وجب حساب کردن، وجب چون میگه با ذراع با دست حساب کردن از باب مسجد نبی تا این ذباب هست مسجد سبعه 4000 خورده. خیلی عجیب، یعنی واقعا با وجب و با ذراع و با متر گرفتن تمام چاهای مدینه سال 900 خورده ایشان تمام چاهای مدینه رو نوشته. نکته هم حالا بگیم چون نمیدونم دقت کردین، خب شادار این که مکه مدینه مشرف شدن، اون یه دری داره فضای پشتیش، نه از طرف خود جایی که همون جایی که امام جماعت از اونجا میاد، اون فضای پشتی دیگه دیواره، یه در داره فقط، امام جان از اونجا وارد میشه که نماز میخونه، مرده ها رو از اونجا میارن. رسم جور اینه، چه بچه چه زن غالبا بعد از نماز اگه شنیده باشه میگه نماز بعد می اصلات المیت بلند میشه نماز. شیعه ها هم وارد نمیکنن، نمیدونم شنیده بود یا نه، الان آن شیعه ها رو برای نماز وارد مسجد نبی نمیکنن. در این کتاب وفا الوفا نوشته این کار از سال 920 شد، من اون نمیدونستم، نم امیر یوسف ابن فلان زمان عثمانی است این دستور داد که شیعه ها رو جنازه شیعه رو برای نماز وارد مسجد نبی نکنن. هنوزم که هنوز وارد نمیکنن، بدون شیعه از واردش نمیکنن، ندونن ولی بدون شیعه از واردش نمیکنن الهی و مناهات. نزدیک 500 و بله 16 سال میشه الان کیف ماکان. این رو میخواستم عرض بکنم که این در اونجا حتی چاهای مدینه هم نوشته و از شواهد این طور، چون میگن هست تعمیر آب میکشه در چاه، از شواهدی که من دیدم در تاریخ مدینه تا من چون خودم میکنم دقیق هم هستم، قالب چاه 6 متر و 7 متر و 8 متر بوده، خیلی عجیبه، خیلی خیلی سطح آب بالا بوده، چون احد کوه سلسله جبالی که شمال مدینه است اینا منبع آب هندی. الان به من میگفت که 150 متر، نمیدونم شاید شوخی میکردیم دارم، به هر حال میگفت 150 متر، اما من فدک عکسی ازش دیدم، آب جاری داره، فدک با یه فاصله 35-6 کیلومتری با خیبره، فدک جزء قلعه خیبر نیست، بعضی خیال میکنه بیابون بعد فدک. عرض کنم که احتمال میدم خیبر هم آب خیلی خوبی داشته، اینکه یهود در اونجا چین زراعتی و چین کشاورزی رو داشتن خوب باشه. علی ای حاله چون این مطلب رو بله آقا،
زمین خیبر عرض صلح میشه دیگه.
ها احسنتم، زمین خیبر عرض صلح میشه، لکن خراج نبوده، مقاسمه بوده. اگر پول رو زمین بگیرن خراجه، مثلا میگه هر متر زمین دست تو اینقدر بده، هر هکتار این میشه خراج، بگه آقا شما اینجا کار بکن از محصول عشر بده، این میگن مقاسمه، خودت پول بده سرانه اینقدر بده، میشن جزیه. ما الان در اصطلاح فارسی خود همه رو میگیم مالیات، خیلی دیگه فرق نمیگذاریم، اما در دنیای اسلام چون آثاری داشت، من در بحثی که در بحث ولایت فقیه مناسبات اموال دولت اسلامی من 15-16 سال پیش مفصل بود، یک سال طول کشید، تمام اموال رو یکی یکی مصدر و مصرفش رو معین کردیم، چون این در بین اول دنیای اسلام خیلی محل اهتمام بود، هر مالی صدقه فی غنیمت انفال هم مصدرش و هم مصرفش مشخص بشه، خلط نشه، جزیه مثلا فرض کنید، خراج، مقاسمه، اینا هم مصدرش و هم مصرفش مشخص بشه. و اما غیر هام مافوت حرفی زمان خلافت ثانی وحیه فضاه رو به از الاخبار کن و دالکه ایزن به اذن مولانا امیر المؤمنین و امرهی. اینش مهم نیست، اونی که خود اهل سنت نقل کردن، عمر بعد پشیمان شده بود گفت اگر دیگه زمین دیگه فرض کنم این کار نمی کنم، کاری که در زمین عراق کردم خراجش کردم نمی کنم. ولذا عده‌ای هم از اهل سنت به همین معتقدن، میگن ما عرض خراجی نداریم اصلا، من جمله ابن حزم در محلا عرض کردم یک کمی برای توضیح مطلب بعد میخوایم فعلا گفتم عبارتش. ففی الخصال فی باب سبعه، این رو من میخونم اگر با نقطه، اگر زحمت نیست از خصال دارم، تصمیم خصال من اون کی برده نداشتم، هر چی کار کردم پیداش نکردم. این رو ببینید در ابواب سبعه، انا ابیه و شیخی، ابی مراد صدوق پدره، شیخش هم مراد ابن الولیده، ان سعد ابن عبدالله، اینا هر دو شاگرده سعد ابن عبدالله معروفه. انا احمد ابن حسین سعید راجع به سند یه وقت دیگه صحبت میکنم، اون نکته اصلی سند رو میگم، بقیهش انشالله وقت دیگه. نکته اصلی خود این احمده، این پسر حسین سعید معروفه، اون حسین سعید که صاحب کتب سلاسین بود و یکی از افرادی است که مدار حدیث شیعه و فقه شیعه بر ایشانه، پسری به نام احمد داره. میخواین عبارت نجاشی رو بیارین، احمد ابن حسین سعید. و این پسر معلومش از بچگی خیلی با استعداد بوده، چون نوشتن مرحوم نجاشی روا عن جمیع شیوخ ابی، خیلی عجیبه چون تفاوت سنی بلاخره بچه با پدر زیاده دیگه، معلوم میشه از همون بچگی، چون عرض کردم در اون زمان رسم بود شخصیت های علمی برای تبرک حتی بچه های دو ماهه دو ساله خودشون میبردن پیش یک شیخی مثلا 80 ساله 90 ساله، یکی از بزرگان حدیث، از او اجازه میگرفتن که بعد این بزرگ میشد قرب اسناد پیدا میکن. همین اجازه‌ای که ابو غالب زراری شیخ و شیعه از در زمان خودش به نوه خودش نوشته، این اجازه نوهش دو ساله بوده، یک اجازه مفصل هم شرحال خودش هم کتبی که داشته بهشون اجازه داده. قرض این که احمد ابن حسین سعید باید یک شخصیت فوق العاده‌ای بوده و معلوم میشه خود مرحوم پدرش حسین سعید خیلی بهشون اعتنا داشته که از همون بچگی برای ایشون اجازه گرفته از بزرگان، ولی این عادتا نمیخوره. خب پسر تمام شیوخ عبی رو اونجا میشه شیوخ عبی عادتا نمیخوره، مگر همین نکته‌ای که عرض کردیم مثلا بچه بوده به اجازه و به احترام ایشان برش اجازه گرفته باشن. ولیکن معذالک نجاشی میگه فاسد المذهب در روایتش خیلی کمه پیش ما با تمام این حرفا، الا یکی از اساتید استاد پدرش نقل میکنه که الا فلان، بعدم میگه فاسد المذهب که اصطلاحا مراد غلوه. مخواهید آوردین عبارت ایشانه احمد ابن حسین؟ طول میشه. خب شما آوردین بخونید آقا، من هم یکم استراحت بکنم گوش بدم.
ابن حماد ابن سعید ابن مهران مولا علی ابن حسین علیه السلام ابو جعفر الاهوازی الملقب دندان.
نه احمد، نه
احمد ابن حسین ابن سعید،
ها این دندان، بله حواسم راسته، الملقب دندان، حواسم رفت به یکی دیگه برادر احمد اشعری، اون ملقب بنان، بله بفرمایید.
روا جمیع شیوخ
عبی ان جمیع شیوخ عبی اه؟ باید ان باشه دیگه. من
حماد ابن عیسی فی مزرم اصحابون القومیون و زعفوه و بقالو و قالن و حدیثه و یعرف و یون کرد
حدیث او یعرف قالن، عرض کردم ایشون متهم به قلوبه. من سابقا چند تا نکته عرض کردم چون الان نمیخوایم وارد بحث رجالی بشیم. اصولا مذاهب فاسده ای که ما در شیعه داریم مثل فتحیه و واقفیه و زیدیه و اینا هیچ کدومشون قوم نیامدن، این یک چیز عجیبیه. فتحیه مثلا قوم ما نداریم یا واقفیه قوم آمده باشه، فقط از قلات چرا داریم، مثلا میگه قالن که در قوم بوده، زعم القومیون که نسبت قلوب دادن. ولذا ما عرض کردیم این قلوب این زمان، این زمان قلوب این زمان، زمانهای 230 و 40 و 50 ایناست، یعنی یا 270 80، این قلوب این زمان، این قلوب این زمان بیشتر قلوب سیاسی است نه قلوب عقائدی. اشتباه نشید، این تمام این نکات گفتید برای این. و ما غیر از غلات که در این زمان در قوم نسبت داده شده دیگه نداریم از واقفیه، سنی هم داریم، لکن کسانی که بیشتر جنبه حکومت، قوم تابع ری بود، حکومتی تابع ری بود، ممکن بود از طرف حکومت که میان سنی باشن، اون والی در فرماندار اینا سنی چرا توشون داریم. اما غیر از این از مذاهب فاسده شیعه فقط و فقط غلات داریم، اسماعیلی ها مثلا، هیچ کدوم از اینا رو تو قوم نداریم. علاین ایشون داره که ضعفه القومیون، این تضعیفش مال اینه، لکن به هر حال بعد مرحوم نجاشی میگه یعرف و یونکر. یک مشکل دیگر ایشان فقط اون مسئله قلوب، حالا قلوب سیاسی با توضیحاتی که سابقا هم عرض کردیم، مشکل دیگر ایشان اینه که نسخی رو هم که نقل میکنه خیلی درست نیست، یعنی این اشکالشون این بوده. این رو ما گفتیم یعرف و یونکر بحث فهرستیه نه بحث رجالی. این یعرف و یونکر رو چون درست آن معنا نکرده ما گاهی معنا میکنیم. مراد از یعرف و یونکر یعنی ایشون مثلا اینجا الان ان یعقوب ان جعفر محمد نوفلی مثلا ان یعقوب ابن یزید حالا اینجا رائد نوشته یعنی مثلا از کتاب نوفلی یا یعقوب ابن یزید حدیثی نقل میکنه که در نسخ مشهور نیست. ما عده از اصحاب داریم و اینها رو مرحوم نجاشی نمیاد خودشون رو تضعیف مستقیم بکنه، یعنی گاهی نقل میکنه و توضیحات هم دادیم سابقا عرض کردیم و این بوده، یعنی این مشکل بوده، بعضی رو معین کردیم اصلا خودونم نگاه کردیم به این نتیجه رسیدیم. یعرف و یونکر مثلا فرض کن از کتاب ابن ابی عامر نقل میکنه، غالبا اون چه از ابن ابی عامر هست در نسخ معروف ابن ابی عامر هست، گاهی اوقات هم نقل میکنه نیست در نسخ معروف نیست. حالا این گاهی بهش منفردات میگن، این گاهی منفرده گاهی شاذه. بعد اهل سنت یه بحثی دارنش فرق بین شاذ و نادر و افراد و انفراد و این حرفا. به هر حال اینا نمیان بگن منفرده، گاهی هم میگن چرا لا یعمل به ما ینفردو به این دارن، چرا تعبیر انفرادم دارن منفردم دارن، لکن غالبا این نجاشی تعبیر یعرف و یونکر داره. بعضی هم خیال کن یعرف و یونکر یک نوع بحث حدسیست که نجاشی گفته، یعنی مطالبش درست و نادرسته. نه مرادشون مثل امر معروف نهی از منکر نه، این نیست. مراد نجاشی از یعرف و یونکر یک نکته فهرستیه. نکته فهرستی عرض کردیم به طور کلی این بحث هایی رو که ما در رجال میکنیم ما ازش ترفیم به تحلیل، ثقه هست ثقه نیست، اتصال داره نداره، مرسل نقل میکنه نمیکنه، اینا رو ما بهش میگیم تحلیل. اگر تحلیل ها برگرده به شرح حال راوی اسم میشیم رجالی، اگر برگرده به کتاب و نسخه اسم میشیم فهرستی. فرق این دوتا اینه. این مثلا میگه قال فاسد المذهب، این بیشتر رجالیست و ترجمه هم هست، این جزء تراجمه. اما وقتی میگه یعرف و یونکر این فهرستیه، یعنی آثار. مثلا فرض کنید همین حدیث اینجا ممکنه حدیثی باشه غیر از ایشون نقل نکرده، ایشون منفردن نقل کرده. ان جعفر محمد، این نکته این حدیث رو فعلا چون محور اصلیش رو احمد میدونم به همین اکتفا کردم، بقیهش انشاءالله وقتی متعرض میشه. و این احمد متاسفانه شاید در کتب اربعه من کلن یکی یا دو تا ازش را دیدم به اسم احمد ابن الحسین به این مقدار، به نظرم این طور آمده. اما در غیر کتب اربعه در کتب صدوق مثل همین خصال این چرا داره، احمد ابن حسین داره. البته یک حسین ابن احمد داریم استاد صدوقه، اون هم روشن نیست و ازش، اما با این فرق میکنیم استاد صدوق. علاین مرحوم سعد ابن عبدالله هم از خود حسین نقل میکنه هم از احمد پسر ایشان، احمد ابن الحسین الی آخر سند. بعد در اینجا داره امام فرمودن که کان یشاورونی فی موارد الامور، در ورود و دخول امور با من عمر مشورت میکرد، ثانی با من مشورت. بعد ایشون مرحوم شیخ میفهمه که عموم الامور اضافی یا نه همه امور نسبتاً، یعنی به نسب الی مالا یقده فی رئاستی، اون چی که مربوطه به ریاستش نمیشد با من، اونم تازه این سطح اونش هم من نیست. ولا یخفا ان الخروج الی الکفار و دعاهم الی الاسلام من اعظم تلک الامور بل لا اعظم من، احتیاجی به این نداره. در خود کتب اهل سنت نوشتن وقتی فتح عراق شد عمر مسئله رو مطرح کرد، گفت من چیکار بکنم این زمین عراق رو بین جنگنده ها نیروهای رزمنده تقسیم بکنم، چون غنیمت بود دیگه و این اولین زمین بزرگی بود که کاملا حاصلخیز بود و واقعا دخل اقتصادی داشته، بحث اقتصادی حساب میشد. زمین عرض کردم حسابش کردن 36 میلیون جری به اصطلاح اون زمان، لذا مطرح کرد. عرض کردیم امیر المؤمنین نوشتن در کتب اهل سنت، میخونم یکی دو متن اینجا رو همش نمیخواد بخونم. امیر المؤمنین به ایشان فرمودن به این که عده‌ای غیر از امیر المؤمنین این رو به ایشان تقسیم نکن، این رو نگه بدار از پولش به عامه مسلمان ها برسه. اصلا تا روز قیامت همه مسلمان ها، این مسلمان ها در فتح عراق شرکت کردن، خون دادن، جان دادن، پس بگذارید که منافعش هم به همه مسلمان ها برسه، نه خصوص این چند نفری که شرکت کردن. این شد عرض خراجی، این عرض خراجی اینجا درست شد. و باز از عمر نقل کردن لو استقبل تو من امری مستدبر، این امر رو تقسیم میکنم کمان که رسول الله صنع به خیبر، اینم ازش نقل شده. بعد میگم حالا چون مرحوم شیخ میدونین یک کتابی هم در رجال مختصری داره، البته ناقصه، فوقالعاده ناقصه، لیکن چون خود ایشون گاهی تو مبحث رجالی، چون در اون زمان مباحث رجالی خیلی تون مطرح نبود، اما خب کم و زیاد بیشتر این بخش رجال در این زمان مرحوم شیخ به همین اصفهان خود ما بود، مرحوم شفتی و بعد پسران مرحوم آقای، البته زمان شیخ مرحوم شفتی، حتی نقل شده از مرحوم شفتی که از ایشون خواستن که نظرتون راجع به صاحب جواهر چیه، مشتهده، نگفت نه مشتهد نیست چون رجال بلد نیست، نفی اجتهاد از صاحب جواهر قدس الله اسرار. علی حال ایشون آمدن یک بحث سندی هم فرمودن و فی سند روایه جماعتون تخرج و انحد دل اعتبار، هم مجاهیل داره هم ضعاف داره هم یه جورایی، یا به هر حال نمیخوام بگم. حالا بعد یه توضیح عرض میکنم، توضیح مختصری مثل همین شد الا ان اعتماد القمین، تمام اینو خونده برای همین، و روایت هم لها، روایت هم لها ما ما عرف من حالهم لمن تتبعها من انهم لا یخرجون، چاپ کرد لا یخرجون، این صحیحش لا یخرجون باید باشه. عرض کردم در هم درس اول به مناسبتی در میان اهل سنت اگر حدیث کامل نقل بکنه میگن اخرجه، اگر ناقص میگن خرجه. اینجا لا یخرجون باید باشه، لا یخرجون فی کتبهم روایتن فی راوی ها ضعفان الا بعد احتفافها به ما یوجب الاعتماد علیها جابرن لضعفها فی الجمله، فی الجمله ضعف جبر ضعف سند بکنه. نمیدونم حالا ایشون آخی، چون در کتابهای دیگه رجالی هم اون قومین کسی که غالی بوده از قوم بیرون میکردن، یا اون بیچاره محمد بن عمر مغازن ترورش بکنن بکشنش بعد دست نگه داشتن، یا مثل سهل بن زیاد و مثل برقی رو بیرون کردن. اما توضیح دیم که بیرون کردن هم قدرت سیاسیه، در قوم اینجور نبوده که هر کسی مثلا متهم به قلوب یا ضعف روایت بشه، چون احمد اشعری، خاندان اشعری، اینها کسانی بودن که خودش و پدرش و جد اولش و جد دومش احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله، عبدالله جزء اشاعره اولیه است، اینا سه تا برادر، عبدالله جزء اوناست که به قوم آمده سال 83 زمان حضرت سجاد، که روشن هم نیست خود عیسی هم حتی شیعه به معنای ما باشه، محب اهل بیت بود اما من شیعه باشه، محمد چرا پسرش محمد ابن عیسی، احمد هم که از اجلاء طائف، و چون قوم به صورت خیمه بود کومه بود، اینها قوم رو شهر کردن، اصلا شهریت قوم دست این اشاعر است، یمنی ها یا در اصطلاح اون زمان بهشون عرب ها میگفتن، دست اینها شد، اینا هم اشعری، نه معنی مذهب اشعری، چون جد اعلاشون صائب نجاشی نسبشون آورده، به نظرم در صائب که میرسه به حوال اشعر، اشعر بچه‌ای که خیلی پرمو به دنیا میامد بهش اشعر میگفتن، شعرا هم دختر پرمو، چون بدنش پر از مو بود اشعر بهشون گفتن، اشعر اون نشینه، نه اینکه حالا اون ابو موسی اشعری مثلا همین خاندانه، این خاندانش اینه، به الله این اینا اینطور. حالا ایهانه چون ایشون قدرت سیاسی داشت، این افرادی رو که به نظر خودش حالا به هر جهتی از جهات، چون اختلاف هم هست که چرا سهل بیرون کرد، رو هر جهتی از جهات قدرت سیاسی داشت اینا بیرون کرد، ما نداریم کسی دیگه هستن، حالا فرض کن سعد ابن عبدالله کسی بیرون نکرده قبلش بعدش، برادر ایشان که به اصطلاح عبدالله ابن ایشون احمد ابن محمد میگذاره، برادر عبدالله ابن محمد، این اینطور نیست که مثلا بیرون میکردن، تو ایشون بیرون کردن که ننوشته، اما لمن تتبعها، البته قوم مثل همه جا مختلف بوده، اینطور که ایشون میگه من حالهم که مثلا اینا کاملا دقت میکردن جاور، نه مبانی مختلف بوده، آثار مختلف بوده، نحوه تنقیح مختلف بوده، نحوه تصحیح مختلف بوده. حالا اولا و ثانیا اصلا زارن مرحوم شیخ، مرحوم شیخ رحمه رضوان الله تعالی علیه اصلا توجه نفرمه که حدیث در کتاب خصاله، خب خود قومی ها اینطوری بودن دیگه، حدیثی رو که شواهد داشت در کتب فتواییشون استخراج میکنن، اگر شواهد کافی نبود در این کتب مصنفات، خصال جزء مصنفاته، این اصطلاحی بوده اون زمان، شما میتونید انجام بدین، کار نداره. مصنف یعنی کتاب هایی که در یک به حساب موضوع کتاب صنف صنفه، مثلا خصال موضوعش چیه؟ عدده، هر روایتی که توش یک داره، دو داره، سه داره، چهار داره، پنج، موضوع کتاب اینه، لازم نیست الان حجت باشه. مصنف یک عنوانه، کتاب فقهی و فتوایی عنوان دیگه. خصال علل و شرایع، علل و شرایع مصنفه، علل و شرایع هر رازی که توش لعنه داره یا فعله داره تعلیل داره، ایشون استخراج کرده. خصال اون روایتی که توش عدد داره، معان الاخبار روایتی که توش تفسیر شده، مثلا سقط یعنی فلان، هر چی روایتی که توش یک معنای آمده این رو ایشون برداشته در کتاب معان الاخبار بردن. اصطلاحاً به اینا مصنفات میگفتن. و تعجب از مرحوم شیخ توجه نفهمه، خصال جزء مصنف و در مصنفات تساهل میکردن، مهم نبود سندش، چون مهم عدد بود. البته عرض کنم شاید نظر مرحوم شیخ این باشه شاید که نه، این مصنفات هم باید قابل قبول صدوق باشه، شاید نظر مبارکشه. چون عرض کردم مرحوم شیخ، مرحوم صاحب عدایق رساله در تسامح در ادله سنن داره، با اون دوره نجفی ایشون چاپ شده، نگاه بفرمایید صاحب عدایق. ایشون داره میگه این مطلب درست نیست، صدوق هرچی در هر کتابش آورده حجت بوده. اثباتش خیلی مشکله، خیلی مطلب سختی است. مضافاً به این که خود صدوق هم در اینجا داره، و ما کان قصدی فی، در فقیه داره قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه یا روو، سعیش روو. این اصلا قصد من قصد مصنفین نبوده که من در این کتاب هرچی روایت بیارم، و لذا به خلاف تهذیب، تهذیب جزء مصنفاته. من کراهن عرض کردم فقیه و کافی گزینشیه، یعنی اون چه که فتواشون رو آوردن فقیه اینا هم طورده خواسته استقصا بکنه رو آتوسته. این خیلی نکته بحث. و پس این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن، شیخ صدوق در قوم بودن مثل برقی بودن، مثل سهلون زیاد بودن، متساهل بودن، غیر متساهل بودن، ضعیف الحدیث بودن، همه جور بودن. این طور نیست، خود احمد ابن الحسین که الان که ایشون اسمش بود که الان ما بردیم، ایشون بود به قول ایشون قال به اصطلاح یا عرف و یون کرد و معذرت در قوم، و پدرش هم مثل حسین سعید و روا انجیوش جمیع شیوخ عبی. من این نکته رو مخواستم توضیح بدم، این مطلب خیلی مشهور شده، این قومی ها بیرون میکردن چه میکنه، اساس نداره حرفا بی اساس. اون مسئله انتخاب هم مسئله درجات در راست هم هست، انصافا درجات معینی در این جهت دارن و مختلفن. مضافاً الی مشتهر من حضور ابی محمد الحسن علیه السلام نقل شده. به هر حال اجمالاً بعضی از خواص ائمه، حالا قصه امام مجتبی راست نباشه، مثل سلمان فارسی خب نماینده و فرماندار مدائن بود در زمان دومی، ما داریم، یعنی یکی دوتا نداریم که از بزرگان مثل عمار ابن یاسر. ما غرض این که این طوریه. بعد در صحیح محمد ابن مسلم عن سیرت الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله، من یه توضیح پرو دیروز عرض کردم که اصلا بیاییم زمین هایی که احکامش در فقه اسلامی بعد از رسول الله آمد، اینا ما برایش حساب خاصی باز بکنیم. فقال ان امیر المؤمنین علیه السلام قد صار فی اهل العراق بسیرت فهی امامون لس. خیلی عجیبه این که قد صار امیر، چون این مسئله اگه مرادش خراجه، خب این قبل از امیر المؤمنین بود، اگر چیز دیگه از که نمیدونیم. بله. و ظاهرها ان سائر الارضین المفتوحه بعد النبی حکم ارض العراق. نه خب شرایطی داره، مضافا الى انه يمكن الاکتفاء عن اذن الامام منصوص بالعلم بشاهد الحال. بله. بالفتوحات الاسلامیه الموجب لتعید هذا الدین. خب تعید این دین معناش این زمین خراجی بشه. و قد ورد ان الله تعالی یعید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم. یه منهوی ارده، من بردم تو نسخه منهو نداره. این حدیث صحیح پیش ما، لکن مصدرش منحصر به رجال کشیس. بیاریم این حدیث، ان الله یعید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم. تعبیر لا خلاق لهم توی کتاب کشی، من دیگه منم تو ذهنم نیست کجای کشیه، اما یادم میاد سندش معتبر بود. کلمه لا خلاق بیارین تو ذیل کلمه لا خلاق. لکن این روایت بین اهل سنت فوق العاده مشهوره، تو صحیح بخاری و غیرش آمده و به متون مختلف. بعضی از آیین ادعا کردن که متن حدیث یعید هذا الدین به رجل الفاسق، تعبیر یعید یعنی یک پادشاه فاسقی که میاد کارهایی که میکنه موجب میشه که مردم نفرت پیدا کنن و به دین علاقه مند بشن. دیگه حالا میبینه آقا خیلی اصرار داره که قرائت حدیث اینطور، اونه که در روایت اهل سنت یا ایدوس که لا یزال ان الله لا یزال اصلا داره، یا ایدوها در دین ان الله داره، نه مش که ان اللهش نخوندن، ان الله در صحیح بخاری ظاهرا تو ذهنم تو صحیح بخاری اینطوره، ان الله لا یزال یا ایدوها در دین به رجل الفاسق یا فاجر یا فاسق لا یزال یا ایدوها در دین به، لکن در پیش ما این متنه به اقوام لا خلاق لهم اووردین آقا از کتاب کشی فعلا هم تا اونجایی که من دیدم ها متن یعنی سند درستی برای این حدیث در پیش ما غیر از این کشی ندیدم، اما پین اهل سنت خیلی داره سند زیاد، یعنی سند که میدونم مصدر زیاد داره، وقتی در بخاری باشه کتاب های دیگه زیاد آمده، اونجا هم به عنوان به رجل الفاسق فکر میکنم عنوان اینجور باشه تو ذهن من اگه نگاه کردین آوردین آقا کسی نه آوردین کشی قطعا داریم چون خودم دیدم این داره شوهه کافی داره نه یو اید و حاضر دین به اقوام کشی هم من سند کافی شاد روشن نیست بخونین سند رو چون یادم میاد من وقتی نگاه کردم سند روشن رو فقط در کشی دیدم بله خود اون ابو عمرو زبیدی به نظر وضعش روشن در کشی داره به اقوام در ذیل یک حدیثیه من اینکه یقین دارم درکه عرض کردم به سند صحیح مرادم این بود اونی که من دیدم پیش اهل سنت که سند صحیحش داره بحث درش نیست پیدا نکردین اینقدر در کشی؟ یعنی مثلا اخلاق ندارن در راه درست نیستن علی حالن بله بعد مرحوم شیخ یک راه دیگه رفته با عموم خصوم منوج چون این راه ها خیلی به نظر ما به درد خور نیست وارد دیگه این بحث نمیشیم دیگه کلام ایشان چون مناقشات شربان واضح شرط سوم اینی که اون زمین احیا باشه این مهمه انتکون انیست و تکون الارض المفتوحه محیا تنحال الفرد باید محیا باشه لتت خلف الغنائم و یخرج من هل خمس اولا و یبقى الباقی للمسلمین و ان کانت حین اذن مواتن کان للامام کما هو المشهور بل المتفق علیه. عرض کردم یه قسمت از احکام اراضی رو با همین فتواها و بعضی از روایات و یقتضی اطلاق الاجماعات المحکیه علی ان الموات من الانفال و روایاتی که میگه مفتوح انوطن تغییر شده به محیات. بله نکته‌ای که باقی میمونه اینه آیا در اراضی که محیات باشه احیا باید بشری باشه یا احیا الهی رو میگیره مثل جنگل ها. مرحوم شیخ این فرع نداره لیکن ظاهر عباراتشون در احیا هر دو رو میگیره ظاهرش، لیکن ادعا شده چون ارض عراق احیاء بشری بوده جنگل نبوده بعید نیست که این احیا خصوص احیاء بشری باشه روشن شد. پس اگر جایی رو گرفتن جنگل های بسیار زیاد داشت مثلا اینشا گرفتن آمازون گرفتن کانادا و آمریکا توشی آمازون جنگل بزرگ آمازون این دیگه ظاهرا جزو مفتوح انوطن و اراضی خراجی نیست، این کلا میخوره به انفال و میخوره جزء اموال دائره بیت المال عمومی مسلمین، جزء اموال عمومی مسلمین بیت المال هم نیست جزء اموال عمومی. دقت فرمودید. دوم که حالا اگر محیات طبیعی رو هم ما بحث کردیم بحث سومی هم داره، بحث دومش بود محیات طبیعی یعنی چی، اصلا محیات یعنی چی، آیا محیات به این است که مثلا درخت کشته باشن یا گندم کشته باشن، یا شما دیدین بعضی از زمین ها خب سرسبزن مرتع بسیار سبزیه گیاهان دارویی غیر دارویی فراوان، آیا این هم احیا صدق میکنه یا نه، زمین رو گرفتن دارای بسیار نباتات و سرسبز میکنن طولش هم از گندم بیشتر باشه اما طبیعیه، آیا اگر گفتیم محیات طبیعی فقط شامل جنگل میشه یا این هم عنوان احیا برای صدق میکنه، این که دارای مرتعه های بسیار عالی است. آیا این هم جزء محیاته که بشه ارض مفتوح انوطن؟ همسه بحث های ما چون بحث جهاد و شمشیر این حرف هاست فعلا موضوع نداره، اما به هر حال این هم توش بحث شده. مرحوم آقای روانی تمایل داره که این هم احیا با چون در قرآن داره که مثلا احیا الارض بعد موتا، این هم احیا، چون کلمه احیا اینطور نیست که منشأ اثر باشه. بعد مسئله دیگه، مسئله این که اگر ما تل محیات حال الفت فظاهر بقا ها علی ملک المسلمین، درست مطلب ایشون؟ ثم انه تثبت الحیات حال الفت، از چه راه بفهمیم؟ بعدم وارد عرض عراق میشه دیگه، فردا همین مختصر میخونیم بعد وارد بحث خودمون میشیم ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.